یکی از مشکلاتی که طلاب نخبه چیز دارن، حالا بچه‌هایی که علاقمند مطالعه با استعداد فکر میکنن، اینه که زود محقق میشن. من زود محقق شدم، به یک معنی کار خراب میکنم. به قول حضرت آیت الله جوادی تو نوار میفرمودن که ذهن انسان سوپرمارکت میشه. فهمیدن دیدی موتر راجمان گفتم خیلی مکرر در مکرر. من پارسال که درس تفسیر شرکت میکردم سری سوالات داشتم آورده بودم با میخواستم حل کنم. خدمت آقا عرض کردم که آقا فلان جایی که ملا صدر رو میفهم دید عبارت فلانی رو نقل کردن که شارح کتابه، به نظر میاد که صدر ها عبارت های ماتن رو نقل کردن نه شارح. عبارت هاست از شرف سوز حالا ابن عربی هم هست نمال قیصر. و اون تبیینی که شما میفرمایید با این حد وسط علی ظاهر، این یه قیاس مرکبه. قیاس اولش هم شما دارید استفاده میکنید، ابداع خودتونه نسبت به ایشون. فهموندن صدرها یه جایی عبارتشو نقل کرد، گفتم آقا اونجا که قال بعض و اهل کشف و یقین میگن، گفتم خب اون عبارته. اتفاقا امام هم به استنباط قیصری نقد داره در حاشیه‌شون اینا فهمید. بعد خب شد اینا از حاج آقا بالمناسبه این امره که خب کجا خوندید و جالب بود استنباطی که ما کرده بود، چون مثل اینکه بعد من بعدا نوارای خودشون دیدم همین نقد بود. بعد همون موقع این فهمیدن که متاسفانه ذهن طلاب اونایشون که درس نمیخونن که هیچ، اونایشون که درس میخونن ذهنشون عمدتاً سوپرمارکت میشه، اطلاعات رو حفظ میکنن اما به تولید نمیاد. لذا یه دقتی باید طلبه بکنه سر کفای رسائلش. اول من میگیرم جایی نرید خود این کتاب حک بشه تو ذهنتون، بعد اصول فقه که میخونید مقایسش کنید با خودمون جد بفهمیدش، دوباره رسائل که میخونید اضافهش کنید. همیشه عرض کردم که رفقا تو علم و تو هیچ علمی سه تا دفتر نذارن، تو سه دفتر نذارن، یه دفتر نذارن. همینا رو بفهمید به هم زمین بکنید، بعد همه رو در خدمت رسائل و کفایه بذارید زمین. اگه کسی تسلط کافی و وافی بر این دو کتاب بسیار مهم و حوصله داشته باشه، اون موقع امید خیلی برکاته. اگر نه که کم پیش بخواهی ابداع و تولید سخت راحت کمر در مقابل عبارات نوابقی مثل شیخ آخون خم میشه. استقامت در مقابل اینا که آدم نره عقب، این فشار بیارن با آدم، آدم عقب گرد نداشته باشه، خیلی سخت راحت بذار باید شروعی رو گرفت بیشتر به محتوا جذب. خب بسم الله بگیم بعد آقای تحقیقاتشون رو آماده کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اغفر لنا و اکرمنا بالمعروف، اللهم طهرنا و اغفر لنا و اشفع لنا خدانا و من توفیق به عافیت و صلى على محمد و آل الطاهرين. فقط آقای مقدس شب پارسال جلسه پیش هم سوال داشتن ما جواب ندادیم، اگر سوالی هست بفرمایید. سوال دارید همتون بفرمایید. شکر نداره.
تو اون روش هایی که فرمودید برای انقلاب
بعد
تو روش ما تو برم دارن یا نه؟
روش هایی که برای انصراف گفتیم نه طرف تو بیمه،
یعنی که نباید یکی اول بررسی کنه برای راه نداد دومی
طرف تو به منطقی نداره هر کدومش باشه باشه.
آخه توی این قسمت همین چیز که هست که بررسی کنیم یکی علت منحصر اکمل نیست، میشه بگیم که اکمل هست علت منحصر، واقعا به نسبت به غیر منحصر اکمله، چون هیچ کسی نمیذاره جای خودش بشونه دیگه. اکمله، ولی چون که اکثر تحقق نیست اصلا دیگه نوبت به بررسی اکملیت نمیرسه. چون واقعا ذهن اون خیلیش منتقل نمیشه از این که اکثر تحقق نیست.
قید زدیشون بنده خدا گفت لیست به اکمل فعل علیه، در حیث علیتش هیچ اکملیتی بود. دو تا تامل
حالا میگه عرف نباید این بفهم
جایگزینی و غیر جایگزینی اجنبی از حقیقت علیته، لذا اکملیتی نمیاره. تمام بودن یا ناقص بودن اجنبی نیست، اما جایگزینی و عدم جایگزینی اجنبی. حقیقت علیت یه معنایی داره که اون معنا رفتی به جایگزین پذیر بودن یا نپذیر بشه، عدم پذیرش جایگزین نداره، لذا در حیث علیت اکملیت وجود نداره.
تو چی این اکملیت؟
جا
اکملیت که داره کجا؟
شما دارید میگید اکملیت داره، من که نگفتم
میگم اینو کجاشو دارید میگید
جا
اینکه میگیم اکمل از این جهت که غیر رو
دارید گویا جایگزینش دست میذارید، دارید میگید که علت غیر منحصره جانشین پذیره، علت غیر منحصره جانشین پذیر نیست. جانشین پذیر بودن یا نبودن مزیتی نیست که باعث صعود یکی و باعث نقصان و نزول دیگری بشه.
ملاکن
هر دو علیت تامه داره، تمامیت در علیت ملاکه اکملیته، علت تامه اکمل از ناقص است. اما وقتی هر دو تامه در حیث علیت جهت داریم میگیم در حیث علیت با هم تساوی در رتبه داره. این که جانشین پذیر باشد یا نباشد شیء آخر وراء المقام.
ما میگیم اینطور بگیم بهتره که بگیم که اکملیت داتون واقعا در همون حیث علیتش هم حالا تو خود این که معذر سر بزنه خب نه اکملیت نداره، ولی بالاخره در مضمون تو حیث علیتی که جانشین پذیر نیست این خب یه اکملیت داره. بگیم اکملیت داره یا عرف نمیفهمه چون دقت نداره، یا اگه میفهمه چون اکثر تحقق نیست یه توجه بهش نمیکنه.
یعنی اکملیت عرفی داره بالاخره یا نداره؟
داره، ولی عرف خب یعنی ذهن، یعنی اگه عرف بفهمه الان میخوره به اینکه اکمل هست.
پس عرف نمیفهمه دیگه.
خب اینجوری بگیم بهتره که نداره.
باشه. پس اکملیت عرفی نیست بالاخره. فتح السلام ما ذکر اکملیت عرفی نیست. اشکال. اما عبارت ایشون سلیم از اشکالها. من دارم عبارت ایشون رو توضیح میدم. اونا تو مقام موقف فهم خود عبارتن. مقام نقد نیستن، مقام چیز دیگه هم نیستن. ایشون میگه لیست به اکمل فل علیه، راست میگه. جانشین پذیر بودن یا عدم جانشینی ربطی به موقف علیت نداره. علیت یعنی افاضه، یعنی یه چیزی رو به دیگری دادن. این در علت ناقصه ضعیفه، در علت تامه تمام میشه کارش. وقتی هر دو علت تامن دیگه در حیث علیتشون تساوی رو در رتبه دارن، لذا کمالی از حیث علیت برهم ندارن، مزیتی از حیث علیت برهم دیگه ندارن. حرف درستی. پس بهش میگه جانشینی، میگه جانشینی اجنبی از مقام علیت. بعدیشون میگه این منشأ میشه که عرف هم اکملیتی نبینه. حرف درستی. حالا شما خواهید چیز دیگه بگید، منشأ دیگه پیدا کنید. اما یادتونم نره چون همه اینا سقریات اسارت و ظهورن، ظهور امر وجدانیه، با 100 تا استدلال عقلی ثابت نمیشه.
ما اثبات اون منشأ
تحلیل های منشأ، همین که روش داریم شک میکنیم دلیل و دلیل برای که ظهوری از باب انصراف نداره. همین کافی. بفرمایید.
ما انصراف گفتیم که اگه انصراف هم به منظره داشته باشه ظهور نداره. مگه میشه انصراف داشته باشه ظهور نداره؟
اگر چی؟
اگه انصراف هم داشته باشیم ظهور نداره.
نگفتم. الان گفتم؟ کجای عبارت گفتم؟
گفتیم که اصلا کی گفته که صفت استعمال رو در علت انحصاری داره؟ اگر هم بگیم استعماله، اگر هم استعماله زیاد باشه در اون
سریع گفتم من اشتباه کردم. فشار کلی بحثمون اینه که نه انصراف های درست بشه کافیه. ما گفتیم که انصراف ما منشأ میخواد، این منشأ محقق نیست. کثرت استعمال نداریم، بلکه کثرت استعمال در اون طرف داریم. اگر نگیم مساویه یا کثرت استعمال در علت غیر منظره، نه این که انصراف موجب ظهور میشه، مثل مایع خنک که ظهور داره در آب اگه قید نخوره. چرا ظهور در آب داره؟ چون آب بیشترین مصداقیه که موجوده در خارج به استفاده ازش میشه. انصرافی است که موجب ظهوره. ببینید ظهور رو آوردیم برای اینکه وضع رو جدا کنیم. تو وضع دعوا سر موضوع الله بود، بعدش از باب تطابق ارادی جدی با ارادی استعمالی یا تطابق معنای مراد با معنای موضوع الله در اثرات الحقیقه سیر میکردیم، مشکل تمام میکردیم. انصراف و اطلاق ربطی به موضوع الله نداره. بنابر اینه که ما داریم رو ظهور کار میکنیم. همین که فقها و اصولی این ستاره‌ها گفتن نشون میده که اینا قطب اصلی کار رو، رکن رکین کار رو ظهور میدونن. این هم تا اینجاش درسته؟ این وری میریم یا این وری؟ تا زیادتون و سآل؟
نه سآل
بعد قبلش آماده بکنید. خب بگید چشم بله بفرمایید.
حالا این اطلاقی در فضای جیان گفتیم یا در مقام بیان خصوصیات سبه یا در مقام بیان اسبابه، مثالی که من آزده شد یه مثالی بود که ما میفهمیدیم که الان مقام چیه، یعنی مقام اینکه مقام ها چطور بفهمی یا اینکه توی مثالی که مثلا ما ذهن اون خودش چیز نداره.
روایت مشخص میکنه. لسان وقتی با یه لسان خبری برخورد کنی، با یه مطلبی برخورد کنی، خود به خود به شما مقام اطلاق رو مشخص میکنه که تو چه مقامیه. مشخصه. الان من چون مثال زدم خودتون استنباط کردید. ما الان اینجا مثال هنوز نزدیم، داریم ثبوتی فرضی بحث میکنیم که در مقام علیت دو نوع مقام بیان میتونه وجود داشته باشه: مقام بیان تمام اجزا و شرایط، مقام بیان شمارش تعداد اسباب. دومیش به درد ما میخوره. مطلبش از بیرون نظریه، وقتی بره رو عبارت روایت بدیهی میشه. تازه لذا من اول با مثال توضیح دادم، با مثالش واضحه. امکان
نداره
کنم
توی لسان روایت توی باشی که این
راحت یا مقامش فهمه نشه، یا مثلا مطلبش نظری باشه. ما بخوام روایت رو بکنیم بعدی بشه همه شون که چیزی نیست که اینطور نیست که ما مقامش رو بفهمیم. فکر کنم همه روایت توی باشه که ما همه مقامش رو بفهمیم. فعلا که علی الظاهر مجتهد میفهمه، مشکل نداره. علی الظاهر حل. نه عبارت بذارن جلوتون مشکل حل میشه. اینا ظهورات عرفیه. مجتهدن که میخواد امام مخاطبش مجتهدین اول نبودن، خلق الله بودن، اونا هم میفهمیدن. حالا قشنگ ایشون توضیح میدن قدم بعدی. خب بفرمایید. مقام بیان بودنش، بیان دیگه مشخص دیگه. بعض وقتا تو مقام وقتی میگیم مقام بیان، اخص از انصرافه. مقام بیان مقامیه که داره بیان، متکلم بیان میکنه ولو بالقرینه. خود مقام بیان یه قرینه است که موجب عدم انعقاد انصراف میشه. میخونیم انشاءالله در شروط باب اطلاق وقتی میخواد مقام بیان رو توضیح بدیم، انصراف هم توضیح میدیم. میگیم که اگر انصراف اتفاق افتاد، جلوی مقام بیان بودن رو میگیره. اگر قرینه داشتیم که مولا در مقام بیان، این جلوی انصراف رو میگیره. اینا با هم یک کسر و انکساری دارن. راست میگید، میاد سیعتی انشاءالله. تو مقومات باب اطلاق اینو مشخص میکنیم که اینا با هم تعارض ندارن. ملاک هم بدونید، چند بار گفتیم الانم میگیم بعدنم میگید. که شما در باب ظهور ملاک ازهریته، وقتی یه دلیلی قرینه ای توشه که ازهره اونو مقدم میکنه. الان اطلاق مقام بیان بودنش ازهر جلو انصرافو میگیره. اگر به این شدت ظهور نبود انصراف میاد حاکم میشه. همیشه در عالم الفاظ احتمالات متعدد که از عبارت برداشت میشه ازهر میاد حاکم میشه، بقیه رو منتفی میکنه. فقط مختصه؟
و
چرا؟
گفتیم که عرف مدونه واضحه اون عرف دیگه، یعنی عرف ملاکه، یعنی اینجا میگیم کلن برای وجود مفهوم و ملاکه اون عرف میشه.
بله
بعد این عرف هم که چه حالا عرف اون موقع که عرف الان که دقت عقلی نمی کنه بیاد انحصار اینو، اصلا برای انحصار موضوعیت قائله، هم که علیت تام رو بهش پی ببره دیگه مفهوم رو ازش میگیره، مفهوم اصلا علیت تام میگیره. من داخل زهر میگم اگه بیایی میزنم دیگه میفهمی که اگه نیاد من کارش نمیخوام، نمیگه که اگه نیام چی کار میکنی میزنی یا نه.
حالا تو این جمله، تو همون جمله که شما بزنی انحصار واقعی نیست؟
نمیگم اصلا در انحصار موضوعیت واقعی نیست.
دقت کنید چه دارم عرض میکنم، حالا تو همین جمله که گفتید انحصار مفروضه.
با انحصار نداره این جمله؟
نداره. چرا نداره؟ نزدن سبب دیگه ای غیر از نیامدن داره؟
کجا میگم اصلا حالا مثال دیگه هم که باشه که انحصار نباشه؟
هر جا مثال میزنید این سه تا شرط باقیه. حالا میخوام بریم تو رو با تطبیقات ببینیم.
یعنی در زمان پیامبر
این که شما یکم دقیق بذار منظم ترش کنیم عبارتتون رو، مطلب خوبی رو دقت کردن انصافا ارزش داره. این که ما سه تا استدلال کردیم، سه جور استدلال آوردیم برای اثبات سه شرط، این ظاهرش خیلی بحث سختیه که تا بیاییم و در جمله ای بگردیم و ببینیم این سه تا شرط محقق بشود. واقع قضیه اینه که خیلی راحت تر از این مطالبه. چرا؟ دوباره یادمون بیاد گفتیم اینا سقریات اصالت و ظهوره. ظهور امر عقلائیه، وقتی امر عقلائی شد منوط به استدلال و احتجاج عقلی نیست. اما آیا، یعنی ظهور وجدانیه، اما آیا اگر یه جایی جمله ای ظهور در مفهوم داشت، اگر او جمله رو ما با عقلمون تحلیل کردیم سه تا شرط رو نمیابیم یا میابیم؟ میابیم. احسن، دقت کردی چی شد؟ بس ثمرش کجا معلوم میشه؟ ثمره ای برای حرف اون میتونیم پیدا کنیم. ثمرش اونجا در معلوم شد که اول کتاب گفتیم اصل این که داریم بحث میکنیم سر مفهوم، یه نزاع سقروی داریم نه نزاع کبروی. درست شد؟ یک. دو، نزاع سقروی که داریم عرض کردم که الان اینا نکاتی بود که من می‌خواستم از بیرون عرض کنم، بعد از اینکه تحقیقو بهم دادید دو تا نکتهتون رو حل کردید، گفتم بهتون بعد از مفهوم شرط می‌خوام جنبندی کنم، می‌خواستم یه جنبندی خدمتتون ارائه بدم. حالا اجازه بدید تفصیل این مطالب بره جلو، من تو جنبندی همه رو میگم ان شاء الله همش حل میشه ان شاء الله. درس فقط با مقدمه آخر بفهم ایده عشان آماده کن. الان یه سلب تفصیلی جاودلی برام توضیح بدید. پای رستم جام اون یکیشو توضیح بده. خب بفرم شه سآل یادش بره اینجوری. خب بفرم فرق سبب احواز یه کسی داشتیم سر کلاس دیبنده خدا خیلی آدم اینطوری افتاده و آروم و فکسکش گرفته بود محکم و قوی و باسد و محکم. دوباره یه ذره دوباره کلاس کامل دیدیم حالا که ایتاره به چایی بیارید بخوریم بی خیال کلاس مثلی که خیلی بعد دیدم نمیشه. یکی از بچه هایی داشتیم خیلی آدم جوری گردن کلفت و شیطون، نه شیطون، شیطون درس میداد، خیلی آدم البته شیطون طرف خودش ندیده بود، اما هم خوب اینطوری میشه میپوشیشه میتونی گفتم بیا گفتم نگاه کن یا میری الان ظرف یه دقیقه دیگه سکسکش قطع میشه یا حساب با گرام الکاتبی براش ببینم. دیدم رفت جفتش نشست یکم گذشت توشش اینطوری شد. آقا این بنده خدا 4 دقیقه بعد هیچ دیگه سکسک قطع شد کامل. بهش گفتم چی بهش گفتیم؟ بهش گفتم آقای فلانی مدیر مدرسه. گفته فلانی از تو جیب، یعنی بندوق از تو جیب یه کسی چی اینو برداشتی پیداش هم کردی تمام دیگه اخراج. این جام کرد موتورش دیگه سکسک و هر چی باش بود. حالا گفتیم سوال اینطوری شد خب. حالا ببینید سبب گفتیم کلمه سبب یعنی علت. سبب کلمه سبب معنای لغویش یعنی علتشه. میگیم سبب و مسبب علت و معلوم مشکل. شرط منظورمون شرطی است که در مفهوم شرط داریم بحث میکنیم. گفتیم شرط موضوع محمول اون شرط همون علت است که علت حکممونه سبب حکممونه. درست شد؟ یه کلمه یه شرط آوردیم در اجزاء علت. گفتیم شرط و عدم مانع و مقتضی اینا اجزاء علت. حواسمون باشه کدوم اصطلاحو داریم به کار میبریم. الان تو مقام بحث مفهوم شرطی منظورمون از شرط چیه؟ شرطیست که در جمله شرطیه به عنوان شرط ذکر شده که این سمتش چیه؟ علت. اونجا که داریم اجزاء علت تام برو میگیم شرط همونی بود که مقرب فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل بود. فقط فرمودی حواسمون باشه اشتباه نمیشه.
یادتون بعد مقدمه که میخوندیم اونجا سرواشرت یکی بود
جان؟ تو مقدمه واجب سبب به معنای مقتضی اومد یا به معنای علت تامه اومد. اگه به معنای علت تام اینا ما باید لفظیه ما باید از مقالطه لفظی ذهنمون نگه داریم. ما شرح لفظ بودم الفاظ اول معنا میکردیم. ببینیم کلمه سبب اگه منظورتون علت تامه چون به علت تامه میگن سبب میگن سبب بشه. بعضی وقتا منظورشون مقتضیه. مقتضی بود مقتضی شرط عدم مانع. مقتضی خودش جزء علت تام است. به اونم میگن سبب گاهی اوقات. اینا نباید با هم قاطی بشه بازن. سبب اونجا اینطوری بود شرط از اجزاء علت بود. اینجا وقتی تو مفهوم شرط داریم وقتی میگیم شرط یعنی شرطی که در جمله شرطی به عنوان شرط ذکر شده که ظهور در علیت تامه انحصاری داره. آیا مقدس بسمش؟
مفهومی که ما از این جمله شرطی میگیریم
لازمی که فهمی مفهوم بگیریم مثل یه قیاس استثنایی ممکنه که از اون طرفش هم میشه اومد اینه که حالا همه جاش تمام نشد چون ما این تفاوت مثل با شرط نزدیک خارج از اون کاری داخل بشیم. اقلائیه حرفتون اقلائیه در اقلائی طور استفاده میکنم استفاده میکنن؟ اگه استفاده بکنن مشکل نداری. اگه استفاده نمیکنن اقلائی نیز موجب ظهور نمیشه. میفرماید که شما میگید انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط یعنی علت یعنی سبب. میفرماید که اولش هم میشه استعیر کرد ضرورت که دو طرفیه. معلول هم که نباشه معلوم میشه که علت تامه وجود علت تامه هم نباشه معلول چه معلول وجود نداره. همونطور که انتفاع الحکم عند انتفاع العله یعنی انتفاع المعلول عند انتفاع العله درسته از بر انتفاع العله عند انتفاع المعلول هم میشه اول هم سیر کرد. بهش میگم اون برای که میخواید سیر کنید اقلائیه یا اقلائی نیست. اگه اقلائی نیست که ظهور نداریم. اگه اقلائیه و ظهور داریم باش مشکلی نداره استفاده میکنیم. حالا ممکن سوال کنید چرا ما تو باب مفهوم شرط ازش بحثی نکردیم. این سوالتونه. این سوالتون جواب سوال ایشون هم هست. توضیح میدم. تو ساختمانه پس الان میخوام همین توضیح.
هم تصویر همین شما فهمیدین چون تاثیر از تجربه سالی در مقدمه نیست مراد
حرفتون از چی میگید؟ منفصل مفادش چیه؟
شما فرموده ای که در اینجا چون که مفهوم از حیرت جمله شرطی در
نه اول نباشه باشه تصوری من بفهمم چی میگید منفصل مفادش چیه؟
اناد
و تباین مفهوم چی بود؟ مفهوم شرط مفهومش چی بود؟ مفهوم چی بود؟ انتفاع الحکم عند خب این مفهوم ربطی به با شرط منفصل نداره. مثال بزنید برام ببینم چی میخواید بگید.
مثلا همون شرط که از استثنایی منفصل دیگه
یعنی
یه طرف
چه استثنا میزنید طرف دیگهش میمونید
و
همچین
مفهومی ازش
برداشت میشه. خب این که نمیشه مفهوم میشه استدلال قیاس. مفهوم نیست دیگه اسمش نذار مفهوم.
مثلا
میگه
عددی
و دو
دیگه فرده همش مفهوم میده که اگه این دو دوریش
نماشه پس فرده. خب این نمیگن که مفهوم شما دارید استدلال قیاس استثنایی میچینید. حواسمونو بدیم مفهوم یه جور دیگه ای داشت به دست میومد. اونو نمیگه چون داره روی استدلال روی انواع قیاس استثنایی کار میکنه. درسته؟ چون ذهنش اونجا ببینیم حالا چه فرقی هست. چشم حالا توضیح حالا بیکم حالا دقیق میشه. هیئت جمله شرطی و مفهوم از انواع دلالت های لفظی که گفتیم ها؟ خب آی سبحانی چی باید بگه؟ باید بگه هیچ کدوم نیست. چرا هیچ کدوم نیست؟ چون ستار بردیم تو عالم ایشون باید جواب بده. بس اینم یه سوال دیگه. سوال خیلی خوبیه. حالا ببینیم چش. خب آقا صفاقه
از آقا عرف نقره نیسا رو میفهمده
عرف باید معنا کنیم. عرف رو عرف ممکنه در مقام وضع متوجه نشه اما در مقام استعمالات وقتی میاد تو خارج خواهد استعمال کنه تو مقام استعمال چیزی به نام انحصار رو پیدا کنه و بیابه. چون لفظ براش نداره اون موقع با دو تا کلمه ازش حکایت میکنه علت انحصاری. اون موقع لازم نیست برای علت انحصاری لفظ جدایی وضع شده باشه. تفهیم و تفهم ما هم درسته که بر کلماتی که موضوع اون له دارن سواره اما اینطوری نیست که باید برای هر معنایی که تو ذهن ماست یک وضعی صورت گرفته باشه. پرونده باب وضع از پرونده باب استعمال جدا میشه. لذا گفتیم علی استعمال و اعم من الحقیقت متوجه بشیم. لذا با اطلاق میتونیم درستش
کنیم.
اما نکته ای که توضیح دادید شما توضیح دادید آقای یکی دیگه از آقایانم گفت نکته خوبی بود که حواسمون باشه که ما که داریم حرف میزنیم حواسمون به این نکته باشه که اینها ضوابط فلسفی و دقیق مسئله رو متوجه نمیشن. لذا فائدهش نگید نادره بگید قلیله. اکملیت در علیت محل بحث ما بود که نداشتیم. اکملیت در غیر حیث علیت ایشون میگه باعث ظهور نمیشه، نمیگه نداریم، میگه باعث ظهور نمیشه. چون ما اکملی هم به درد ما نمیخوره، خب ما یه قانون اساسی داریم به نام ظهور، حواسمون رو باید بدیم، از کبرا خارج نشیم، چون بعدا میخوام کبرا رو سوار بر صغرا کنیم تو باب حجت زوال. خب آقا بسم الله هایی درستم بگید برامون هنمشتی؟ چرا؟ کی ننوشته دیگه؟ چرا آجا؟ نگاه که هایی به من تا؟ طرف رو آجا کنید؟ آی محمدی؟ نگاه کردید؟ هم وقت نشد بگید. خب آقا ما الان بچه های دیگر گرفتیم به کار، درس میدیم اینا، شما خب الحمدلله والمنه اهل عیالات زن و بچه و اینا خب نیستی غیر از شما های داستان ها؟ کسی دیگه هم داریم؟ بقیه هم در شروع هم خدا نجاتتون بده انشاءالله. آره اما این بندگان خدا بزرگن صاحب لحیه هم ازش معبل تلویگیتونه، حالا میشه به شما سخت گرفت. این بندگان خدا رو ما میگیریم هر جلسه میرن 10 صفحه 5 صفحه 15 صفحه مینویسن میارن تحویل میدن، تو جلسه هم کلاس نگه میدارم این فلانی بخون، بعدش هم میذاریم 40 نفر نقدش کنن سر کلاس، یه کلاس باز بازی طوری که ذهن رشد کنه. شما اینطوری اول طلبگی که اول طلبگی اینطوری اعصاب دست برید جلو، اون من دلقه الا اربعین ولم یخود العصا فقط عصا، شما اول طلبی بخواید با عصا برید احتمالاً اون موقع دیگه باید با تابوت جا به جات میکنن یه عنایتی بکنید. خب دیگه کسی هم داری ننوشته باشه؟ خب هیچ پبلش کنید دیگه، برید تطبیقات. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه جان شما خودتون که نوشتی؟
قسمت نوشتم
برای عبارت سلب تحصیل جواب حضوری هم دیدی؟
اون یه قسمتی که اون دو تا اصلاحاتش بود وقت کردم نمیدم،
پس من سوالاتش رو طرح بکنم براتون دیگه جوابش رو نمیدم تا جوابش رو وقتی انشاءالله وقتی بشه. ببینید شما باید اینجا برای که باب مفاهیم حل بشه اینا کدهای مفهومی بحث باید حل کنید. نکته اول، چرا آقای سبحانی یه چیزی به نام منطوق غیر سری درست کرد؟ این نکته اول. بعد تو بحث منطق غیر سری ما باید هدف از این منطق غیر سری رو پیدا کنیم، یه شاخه داره، بعد ببینیم حصر دلالات سلاس در منطق غیر سری کار درست در منطق کار درستیه. شما دوتای التزامی و تزمونی رو وارده بخش منطق غیر سریع کنیم. نکته سوم، اصلا منطقی این چیزی به نام تزمونی دارن یا اصولی این چیزی به نام تزمونی دارن؟ ممکنه بگیم اصولی این چیزی به نام تزمونی ندارن، اونا یه مطابقی دارن یه التزامی دارن، چون منافع دلالت التزام تزمونی هم شامل میشه پیش اینا، چون اینا به حیث اقلائی قضیه دارن نگاه میکنن. کاری به نحوه دقیق انتقال از لحاظ منطقی ندارن، نه اینکه خروج از طور منطق میکنن. منطق یه قانون اسمت از خطا هست، ما خروج از دائره منطق نمیکنیم، اما در درون دائره هم همه حرفای اونا رو نمیزنیم، حواسمون رو بدیم. اینم یه نکته. آیا حصر دلالت های سگانه مطابقی رو بکنیم منطقی سریع تزمونی التزامی رو بکنیم منطقی غیر سری. منطقی برهان قامه کرد که دلالت بر بیش از سه قسم نداریم در لفظی. پس شما تو مفهوم چه نوع دلالتی دارید؟ آیا حذفش صحیحه؟ اینم یه نکته بعدی. وقتی ما اومدیم یه قانون اساسی درست کردیم به نام ظهور و اینا سقریات اثارات ظهور هست، خاطر شریفتون باید باشه من موقعی که اصل اصول لفظیه رو توضیح دادیم گفتیم که آقا جناب آقای سبحانی محترم توی یه خط بحث کبروی رو مطرح کرد، یادتون آقا؟ در بیارید دارم در بیارید اصول لفظیه در بیارید احسن در بیارید اصول لفظیه ولم یرد انها اشراره ها؟ حاجا در بیارید باشه 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 نه در بیارید ای رکود و کرخ بودن در بیارید. خب عبارت چه بخونیم بیریم؟ عبارتش کجا؟ فحاضر اصول خب احسن انها اشاره فهیه بچه گفتیم آقا اینجا بحث کبروی آورده، گفتیم که آقا ما بحثمون الان سقراویه، چرا شما وارد بحث اشکال گرفتن؟ گفتن آقا چرا وارد بحث کبروی میشید؟ بهشون گفتیم نه فائده ای داره، یادتونه؟ گفتیم فائده ای داره سریع اتل بحثو هم حالا داریم میگیم یکی از فائدش همینجاست که ما وقتی میخواییم استدلال بچینیم تو مسئله سقرا، الان تو سقراییم دیگه آقا، سقرا تو سقرا بحث میکنیم الان تو با مفاهیمی، آیا شرط مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ چه موقع مفهوم داره؟ چه موقع مفهوم نداره؟ از کجا ضوابط شرطی را که مفهوم دارد پیدا کنیم؟ اثباتشون کنیم؟ تو مفهوم بحث میتونیم دوباره بحث میکنیم، تو مفهوم لغت میخوایم بحث کنیم، تو عام مخاط همینطور، تو مطلق و مقید همینطور، مباحث سقروی زیادی داریم اینجا که خیلی هاشون هم محتاج به استدلال و بیان هست. ما باید آیه سبحانی اونجا کبرای اثبات و ظهور برامون توضیح داد که اینجا حواسمون باشه که ما یه پارادوکسی داریم با اثبات و ظهور، این پارادوکس رو باید جواب بدیم. ایه طرف رو سقرا داریم استدلال میکنیم، استدلال بر سقرا یدل علا نظریته، باید سقرا نظری باشه ما بخواهیم استدلال کنیم، از اون طرف کبرایی به نام اثبات و ظهور سقرای نظری رو شامل نمیشه، چون چیزی که استدلالی با استدلال قرار روشن بشه عرف متوجه نمیشه. این دوتا رو باید با هم جمع کنیم، ما چجوری داریم استدلال میکنیم و چجوری میگیم کبرامون ظهور، ظهورم رو بدیهی عقلایی، درست رو هم؟ خب لذا ثمره ازش بگیریم، دوباره یه ثمره رو بیاد اونجایی که ما تقسیم مباحث علم اصول کردیم، گفتیم توی سقریات حجیت عقل یه قیاسی داریم به نام قیاس ها مقدمی، یادتون هست؟ خاطرتون هست؟ مقدمه قیاس اصولی قیاس دیگه ای داشت، یادتون هست؟ آه یا چکارش کنیم؟ بله نصفه خب اونم بالاخره حالتی زیاد از این بالا واسه مونه بعدش. حالا اونجا گفتیم چرا قیاس مقدمی توی سقریات حجت ظهور نداریم؟ تو سقریات حجت عقل قیاس مقدمی داشت، گفتیم الادا حسن اون عقلن کلما حکم به الادا حکم به شرع به حکم الادا فالادا حسن اون شرعا به حکم الادا، بعد من سقرای حجت عقل قرار میگیره که حالا العقل حجتون بعد پس الادا حسن اون شرعا به حکم الشرع، یه قیاس مقدمی میوردیم اما تو ظواهر قیاس مقدمی نبوردیم، گفتیم صیغت و فعل ظاهرت و فعل وجود کل ظاهره حجت، الشرط ظاهرتون فعل ظاهرون فعل مفهوم و فكل ظاهره حجه، اللقب ظاهر في المفهوم كل ظاهره حجه، المطلق ظاهره في الشيوع و سريان مثلا و كل ظاهره حجه، همیشه صورت حجت دور تو صورت حجت دور قیاسی بالاترشون. چرا نداشتیم؟ چون اگه قرار شد قیاس چینی بکنیم، یعنی نظریش کنیم، نظریش کردیم از عرف خارج میشیم دیگه، ظاهر عرفی نداریم ما، که با ظاهر فلسفی و استدلالی کار نداریم. حواسمون رو بدیم، سنخ سقریات ظهور با سنخ سقریات عقل فرق دارن. خب حالا که اینطوری شد، معهازا چرا ما استدلال کردیم؟ به همه بحث استدلالی داریم میکنیم تو سقریات، یعنی اصولا حواسشون به این نکته نبوده. آقا اینا مثل سوالات مفهومی علم اصولی، مثل اون عبارات های متحری ادراکات تولیدی، یعنی چی؟ شما کل منطقا بدوی توش بخونیم 1000 صفحه و 3000 صفحه و 30000 صفحه هم بخونی، آخرش اینو متوجه نشی منطقه فایده نداره. اینا مفاهیم هست، مفروض هم میگیرنشون، کسی به اینا تصریح نمی کنن. تو فحوای عبارات هست، باید کسی بکششون بیرون با فکر. پس چجور داریم استدلال میکنن؟ اگه او طرف تو سوره استدلال میکنن، او طرف میگیم کبرای ما ظهور عقلاییه. یا آقایمون حالا میخوان درست کنن. نکته بعدی که در پرتو این بحث سومی پیش میاد، در پرتو این بحث او بحث سوم قشنگ معنا میشه. آقا فهموندن که مفهوم یا موافقه یا مخالف هم 6 تا فصل داریم روش بحث میکنیم، درست شد؟ اینجا سوال ازش میکنیم، آقا رو مفهوم موافق بحث نمیکنی، چرا بحث نمیکنی؟ گفتیم بدیهی هست، میره تو فقه، قابل استدلال هست؟ بگیم خب قابل استدلال هست، همه زوار قابل استدلال نیسته، سرمون رو دارید کلا میذاریم؟ اگه یه چیزی قابل استدلال شد، همین که استدلالی شد از ظواهر میره بیرون پس چی شد؟ اگه بدیهی که همه بدیهیه، این هم یه نکته. پس موافقه چی کار باید بکنی؟ مخالف که میای؟ مخالف آیا مفهوم مخالف تو کل ادبیات عرب هست؟ توی 6 تا یا 7 تا قسمیه که شما گفتید؟ دوباره اینا گفتن نه، اون مفهوم مخالف هایی که قد وقعت محلن لنزاع سته، یعنی پس بازم یه جاهای مفهوم مخالف داریم که چون بدیهیست محل بحث نیست، میگیم تا این 6 تا بدیهی نیستن، نظری هم دیگه خبرشون کنید، بدیه مفهوم ندارن. دوباره دقت کردی چی شد؟ خب این هم یکی رو بعدی. نقطه آخر نما ادامه دیگه نداره، آخر تمام میشه، نقطه آخر بس جا؟ نه جواب نمیدم، نقطه سو کنید بعدش این عبارت توضیح دادم، آخه من همه رو توی همین توی چند توی یه هفته توضیح دادم، بعدش هم دیگه الان گاز میگیریم بیریم تو آخر مفاهیم، یه بقیهش سخت نیست، همین هرچه درست من نیوردید برام تموم بشه، یعنی قرار ما متکلم وحده باشیم فایده نداره. خب یه ادعا بردن دیگه بالاخره گفت که یه کاری کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب نه زغال، گفتم خواهش بدید گوش خامخار باشیم تا بهتر کار بگیم، حالا دیگه الان دیگه بسرم کرا خوش کتیم، بعد با هم نمیگیم بسوزه اما در خیلی چیزی مایولازم و سوخته. خب حواسا رو اینجا نکته آخر بحث مفاهیم چه فرقی با استدلال مباشر منطقی داره؟ جوابشو داریم؟ دارید خوبه. بحث مفاهیم چه فرقی با استدلال مباشر داره؟ بازم یه از شابهت های بابا مخواهیم بعد تو بکنم تو استدلال مباشر با چه کار میکردیم؟ آقای مزفر گفت کثیرن ما یعان الباحث و مشقتن علا برهانه علا مطلوبهی مباشرته. گفت خیلی وقتا باحث ما سخت میشه برش، مشقت پیدا میکنه، بلکه بل یتعذر زاله، مشقت پیدا میکنه برای اینکه برهان بر مطلوبش پیدا بکنه، یا اینکه سخت اصلا نمیتونه برهان پیدا کنه. در اونجا گفت که ما میایم با یه برهانی به یه نتیجه‌ای میرسیم که اون نتیجه رو از خودش یه نتیجه دیگه میگیریم، اون نتیجه دوم میشه مطلوبمون. این تیکه آخر میگن استدلال مباشر، تکثیر اطلاعات از طریق یک قضیه مباشرتاً عن قضیه واحده تکثیر اطلاعات میکنه، خلافاً لاستدلال غیر مباشر که مرکب از گفت حد اقل دو مقدمه های میزن، حد اقل شم بیاریم که بعدم بشه باش بحث. خب اینجا ما تو باب مفاهیم داریم چیکار میکنیم؟ مثلا تو الان مفهوم شخص داریم میگیم خود قضیه اینه که اگه سلام کرد اکرامش گفتم باشه، داریم ازش یه استنباط میکنیم، یه قضیه اخرایی رو، فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْكَ فَلَا تُكْرِمْهُ. خب میشه عکس نقیض موافق؟ درست شد آقا؟ پس این مفاهیم که داریم بحث میکنیم همه از سنخ استدلال‌های مباشر هست. چرا منطقی نمیدن ضابط استدلال مباشر بیان کنن؟ نه میگم من اصولی اصولی نبیدونه همینجا ضوابط باب استدلال مباشر برام بیان کنه. جان پس فرق باب مفاهیم با استدلال مباشر منطقی فضلا از غیر مباشر. آقای مقدس قیاس استثنائی مرکب از دو مقدم. الان داریم ما تکثیر اطلاعات نه یه مقدمه میشه، از مقسم خارجه قیاس استثنائی. انتفاع و شرطی که تو استدلال مباشر معنا میشه تو عکس نقیض، همونجا به شما گفتم قیاس استثنایی فرق داره با عکس نقیض. قیاس استثنایی مثل عکس نقیض، کدوم عکس نقیضه؟ درستون گفتن اینا با هم فرق داره. هذه مجموعة أصولة قد وقعت في أبحاث المفهوم. جان؟ اونو خود دیگه گفتیم بنویسید، گفت دیگه جوابشو پیدا کردید دیگه قاعدتا ها؟ یه همه پیادش کردن اگر پیادش کردن.
این شما آخرین خلاصه گفتید، چه پایه متعرضه این بحث؟ نه نه دیگه گذاشت.
حالا ما بزنیم منطقه شو حل کنیم، ما فعلا نزولی بیاییم منطقه حل کنیم، داریم بالا بالا خب اینا رو مشخص بکنیم تا جان یعنی چی؟ همونجا باید بحث کنیم که خب داریم تو منطق دلالاتی که ما گفتیم التصامی و تسمونی و تطابقی اینا فقط بر مفرد پیاده می شدن یا بر قضیه هم قابل پیاده شدن؟ آقای مزفر تعبیر به جلازم و هو قضیتون اخرا کرد، اگر ما قرار شد دلالات رو توسعه بدیم به جمل، نه فقط بر مفرد، اون موقع تازه بحث اصولی ما شکل میگیره، چون همه بحث اصولی ما سر هیئت جمله شرطی. خواهید فکر کنید، سوال کنید. و صلی علی محمد و آله.
زون سوال شده خواهده.